خب امروز تهران و راستی تعطیل، من یادم رفت به اینا رو بگم، اطلاع رسانی بکنم. اجازه بدید که یه رصدی بکنیم ببینیم چه خبره و کجا تعطیل. دفعه بارش برف، افت شدید دما و مدیریت مصرف انرژی. رفقا دوستان هموطنان عزیز، این یه ذره لباس گرم بپوشیم، این شعله بخار رو کمتر بکنیم، گاز به همه میرسه. مدارس و ادارات هم خب میدونید بزن من بگم، تهران تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه، آموزش ابتدایی در حوزه مجازی. خراسان جنوبی ادارات دورکارن، مدارس مجازین. خراسان شمالی و سمنان ادارات تعطیلن، مدارس مجازین. گلستان مدارس تعطیلن، دستگاه اجرایی هم تعطیلن. مازندران ادارات و دانشگاه تعطیلن، مدارس ابتدایی مجازین. البرز مدارس مجازین. کرمانشاه مدارس مجازین، ادارات 2 ساعت دیرتر کارشون شروع می‌کنن. همدان 2 ساعت دیرتر شروع میکنن. قزوین و زنجان مدارس مجازی هن. گیلان ادارات تعطیلن، مدارس و بانک هم تعطیلن. خراسان رضوی ادارات دورکارن، مدارس و دانشگاه تعطیلن. چهارمحال و بختیاری مدارس ابتدایی برخی مناطق مجازی هن. آذربایجان شرقی و اردبیل مدارس برخی مناطق غیر حضوری هن. و خوزستان هم مدارس باغ ملک و یکی دو تا شهر دیگه غیر حضوری هن. اینا مال ساعت 22 دیشبه. حتما توی سایت های خبرگزاری های شهرتون، استانتون پیگیری کنید، تکلیف تعطیلی مدارس، اداره ها مشخص بشه. اما در نهایت همه این تعطیلی ها رو بذاریم کنار، صرفه جویی یادتون نره. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه پویش هستین. عرض کردم که بخش‌های مختلفی رو داریم که قرار تقدیمتون بکنیم. یکی از این بخش‌ها در رابطه با بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف است که جناب حجت الاسلام محمد نوروزپور همراه ما هستن. هم اکنون آقای نوروزپور سلام، وقت بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم.
اعیاد خجسته رو تبریک عرض
می‌کنم. ما هم تبریک عرض می‌کنیم به شما و همه مردم ایران. امروز روایت کردیم از جنایت‌هایی که اغتشاشگرا توی مساجد انجام دادن، بانک‌ها، خیلی جای دیگه، اماکن علمی. اما کینه‌ای که این ایادی رژیم صهیونیستی و آمریکا از مردم ایران داشتن و شکست مفتزهانه‌ای که در جنگ 12 روزه علیه مردم ایران خورده بودن، سبب شد که حتی به بقای متبرکه هم رحم نکنن. چقدر از این بقا آسیب دید و چه شرایطی فراهم شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مساجد، بقای متبرکه و اماکن مذهبی، اینها سنگرهای انقلاب بوده و هستن و در ایجاد و شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتن و در پاسداشت و نگهداشت انقلاب هم تا حالا خیلی نقش داشتن. خب شما دیدید در همین چند روز قبل از این حادثه که اتفاق افتاد، در ایام البیض ماه رجب، یعنی اون 13، 14، 15 که ایام اعتکاف بود، جوانان بسیار زیادی، میلیون ها نفر در سراسر کشور به مساجد و اماکن مذهبی بقای متبرکه
بله
مراجعه کردند و در این پایگاه ها معتکف شدند، در این اماکن مذهبی معتکف شدند. اینها اینطوری میگفتند که آقا جوان ها دینگریز شدند، دیگه علاقه ای به این اماکن مذهبی، بقای متبرکه، مساجد، حسینی ها ندارند. اما دیدن که در این جریان اعتکاف و بقیه مراسم ها و مناسبت های ملی و مذهبی جوانان و نوجوانان حضور بسیار فعالی در مساجد اماکن مذهبی و بقای متبرکه دارن.
اگه جوانا دینگوریز شده بودن که دوتا جوان بسیجی تو مسجد برای دفاع از مسجد زنده زنده در آتش نمی سوختند. این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده.
همینطوره. خب یکی از جاهایی که در دستور کارشون بود که بهش حمله بکنن هم مساجد بود و بقای متبرکه. ما در کشور حدود 40 بقعمون آسیب دید، ولی خب مردم خودشون دفاع کردن، همینطور که حضرت عالی فرمودید. ما در امامزاده حسن تهران همینجا در یافتاباد دو تا جوان بسیجی داخل حیات امامزاده به شهادت رسیده بودن، چون این اختشاشگرا وقتی که وارد امامزاده شدن میخواستن به سمت حرم برن و آستان مقدس امامزاده حسن رو با آتش بکشن، خب این همین بچه های بسیجی که اونجا پایگاه دارن مانع شده بودن. یکی ازشون رو بند خداها رو با مثلا تیغای موکتبوری شاراگش زده بودن و یکی دیگر رو گلوله مستقیم به سینش زده بودن و دو نفر تو حیات امامزاده به شهادت رسیدن که حالا یکیشون هم همونجا در حیات امامزاده دفن شدن و در کنار امامزاده آرام گرفتن. در کل کشور تلاششون این بوده خب این کار رو انجام بدن، به بقای متبرکه تعرضاتی داشته باشن. خب عمده تعرضات به حرم مطهر حضرت سبز قبا بود در دسفول خوزستان که جسارت کردن اونجا و حرم مطهر حضرت محمد ابن موسی الکاظم معروف به سبز قبا و قبر مطهر سردار سرلشکر پاسدار شهید ما شهید رشید عزیز بزرگوار و فرزند بزرگوارشون که اونجا دفن هستن، به قبر مطهر این دو شهید بزرگوار هم جسارت کردن. اما کور خوندن مردم ما خیلی سریع به مساجد و بقای متبرکه مراجعه کردن و دوباره اونها رو راه اندازی کردن. از فردای همون روز پنجشنبه و جمعه که این تعرضات رو صورت دادن، مردم ما خیلی سریع خودشون بدون اینکه بخوان مثلا از جایی کمک بگیرن آمدن و مساجد و امامزاده ها بقای متبرکه را آماده کردن برای برنامه هایی که باید انجام بدن در این ماه رجب و ماه شعبان و آستانه ماه مبارک رمضان. الان در این اعیاد خجسته شعبانیه در بقای متبرکه الحمدلله جشنهای بسیار خوبی برقرار، هیئت‌های مذهبی در بقای متبرکه مستقر شدن و این جسارتی که اینها به اماکن مذهبی کردن، به مساجد کردن، به بقای متبرکه کردن، به امامزاده ها داشتن، باعث شد که علاقه جوانان ما به مساجد، به پایگاه‌های بسیج، به امامزاده ها دوچندان بشه. ما شاهد این هستیم که جوانان بسیار زیادی دارن میان به مسجد، به امامزاده ها، به هیئت هایی که مستقرن تو این مکان های مذهبی، به پایگاه های بسیجی که در این اماکن مذهبی هستن که تا حالا نمی اومدن. الان این حرکتی دیدن که حرکت اینها داعش گونه است، همون جوری که داعشی ها وارد عراق و سوریه شدن اماکن مذهبی رو دستور داشتن تخریب کنن، اینها هم همون حرکت ها رو دارن انجام میدن، اماکن مذهبی رو تخریب میکنن. متوجه شدن که اینها حرکاتشون حرکت داعشگونه است. از اونور آب نشأت گرفته، از آمریکا و اسرائیل دستور گرفتن، سرویس های جاسوسی پشت اینه و حالا که مسجد خار چشم اینهاست، بقعه متبرکه و امامزاده خار چشم این دشمنان ماست، ما باید این اماکن رو تقویت کنیم، باید با پرشور این اماکن رو برنامه‌اش رو اجرا کنیم و جوانان زیادی الحمدلله بعد از این حادثه به مساجد و امامزاده ها و پایگاه بسیج روی آوردن که برنامه های خیلی خوبی رو الان دارن اجرا میکنن.
بله، خیلی متشکرم. آقای گودرزی از ایثارگران ایثار دفاع مقدس هم پیامک فرستادن و تاکید کردن که اولا این روزه عزیز رو باید به نیروهای امنیتی و پاسداران کشور تبریک بگیم و این آشوبگرانی که این چنین به هیچ چیزی رحم نکردن و مردم رو مستقیم هدف قرار دادن و در حال باید به در واقع شدیدترین شکل ممکن مجازات بشن، قصاص بشن و قطعا هم دستگاه قضا این اتفاق رو رقم خواهد زد. خیلی متشکرم آقا از همراهیتون، امیدوارم بازسازی عتبات بازسازی بقعه‌های متبرکه هرچی سریعتر انجام بشه و مردم هم پای کار بیان. میدونم که این کارو میکنن، یعنی در واقع اینقدر نزورات و اینها هست که کمک میکنن انشالله بازسازی بشه. متشکرم، اگر فرمایشی ندارید از خدمتتون مرخص بشم.
بزرگوارید، بنده هم از جناب عالی همکاران محترمتون تشکر میکنم. موفق و معید باشید. روز جانباز رو به جانبازان عزیز هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب آقای نورسو یادآوری خوبی کردن، من دیروز که روز پاسدار بود و تبریک گفتم به پاسدارای عزیز، امروز روز جانباز، تبریک میگم این روز رو به همه جانبازان عزیزی که به هر حال بخشی از رشادت هاشون منجر به جانبازی جسمیشون شد و البته آرزوی سلامتی بکنیم برای جانباز عزیز کشورمون، رهبر معظم انقلاب که خودشون هم دیگه به هر حال سردمدار همه جانبازان هستند و خدا ایشالله بهشون طول عمر بده. آرزو میکنیم این سرزمین در سایه هدایت ها و حمایت های رهبر معظم انقلاب به صاحب اصلیش داده بشه انشالله با امید خدا. یه مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرده، انگلیسی روزنامهش، دیگه روزنامه داخلی هم نیست. خب میدونین که یه شورای صلحی ترامپ را انداخته به نام شورای صلح غزه و روزنامه گاردین این عنوان رو انتخاب کرده، شورای صلح غزه یا مجمع دیوانگان جانیان. خیلی جالبه یه روزنامه انگلیسی همچین مطلبی رو بزنه. این روزنامه با انتشار کاریکاتوری از ترامپ، تصویر اون رو در کنار شرورترین و دیوانه‌ترین شخصیت‌های داستانی کشیده. توی این کاریکاتور رئیس جمهور آمریکا در میان جانیان دیگری همچون جوکر، همون شخصیت سادیستی مجموعه تلویزیونی بتمن، و هانیبال لکتر، همون روانپزشک آدمخوار معروفی که تو فیلم ها دیدیم، حضور اونها رو در شورای صلحی که خود ترامپ درست کرده خوش آمد گفته و خیلی جالبه دیگه. اینها خودشون هم میدونن که این آدم دیوانه عجیب و غریب چی کار داره میکنه و چه رفتاری داره در دنیا انجام میده. نمیدونم چرا برخی از روشنفکر نماهای داخلی هنوز فکر کنن که ترامپ داره یه مسیر درستی رو میره. خدا کنه این عزیزان هم به راه راست هدایت بشن. خیلی متشکرم. خیلی تلاش کردیم با رفقای عزیزمون در ستاد بازسازی صحبت کنیم در مورد تلاشایی که داره انجام میشه، کارهایی که برای صحن عقیله بنی هاشم داره انجام میشه. من یه نکته رو بگم، تو چند روز گذشته من با چندین ایرانی عزیزی که از نقاشی این کار، از من با آقای منصور تامسن صحبت میکردم چند روز پیش، ایشون یکی از شاگردان استاد فرشیانن که بعد از درگذشت استاد فرشیان ادامه کار ایشون رو در حرم امام حسین علیه السلام دارن انجام میدن. چه طرح‌ها و چه نقش‌های جذابی روی کاشی‌ها، روی صحن مطهر، روی زری داره اجرا میشه توسط هنرمندان ایرانی. انشالله نامایی که امروز فرستادین هم در کنار نامایی که پنجشنبه ارسال کردید درج خواهد شد پشت کاشی‌های حرم مطهر امام حسین، صحن عقیله بنی هاشم. خیلی ممنونم از اینکه امروز با ما همراه بودید. پوزش می‌خوام از اینکه به هر حال ارتباط چهارممون برقرار نشد، اما امیدوارم که همچنان پویش رو بشنوید در روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه. تا سلامی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر باشه. 8:45 دقیقه از اینجا رادیو فرهنگ تنپوش تمدن رو بشنوید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان اندیشمند برنامه تنپوش تمدن. در ادامه این سفر تاریخی امروز به پرسشی بنیادین می‌پردازیم. آیا نخستین پوشش‌ها بر پایه تفاوت‌های جنسیتی شکل گرفت یا آنچه انسان اولیه را به پوشش واداشت نیازی مشترک و همگانی برای بقا و امنیت بود؟ در گذر زمان چگونه نقش‌های اجتماعی، شرایط زیستی و باورهای فرهنگی لباس زن و مرد را به مسیرهای متفاوت یا مشابه کشاندند؟ در این بخش برای بررسی تاریخی این موضوع و واکاوی ریشه های تشابه و تفاوت در پوشش زن و مرد در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از منظر پژوهشی ایشان به پاسخ این پرسش نزدیکتر شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم در رابطه با تفاوت‌ها و تشابه‌های پوشش زن و مرد از آغاز تاریخ صحبت بکنیم. در دوره آغازین بشر، دوره پارینه سنگی، تفاوت‌ها و تشابه‌های پوشش زن و مرد عمدتاً بر اساس نیازهای در واقع بشر بوده برای بقا. اما به تدریج ابعاد مختلف دیگه‌ای هم پیدا می‌کنه. اما در رابطه با تشابه‌ها اول صحبت بکنیم، ببینیم که چه شباهت‌هایی بین پوشش زن و مرد بوده. خب اولین چیزی که تو ذهن ما میاد اون مواد اولیه یکسانی که برای در واقع درست کردن این پوشش‌ها به کار می‌رفته مورد نظر هستش. اونها هر دو از پوست و خز و الیاف گیاهان استفاده می‌کردن، اونچه که تو محیط زندگیشون بوده. هدفشون محافظت در برابر سرما و گرما و آسیب‌های فیزیکی و همچنین اون نیازهای اولیه‌ای بوده که تو گروه‌ها و تو اعضای گروه‌های بشر اولیه مطرح بوده. سادگی طراحی پوشش اولیه عمدتاً شامل شنل و پیشبند و پارچه‌های پیچیده شده یا قطعات دوخته شده ساده بوده و کارکرد استتاریش هم برای هر دو جنسیت به کار می رفته، یعنی هم برای شکار یا هم برای جمع‌آوری غذا که شکار مخصوص مردها بوده و جمع‌آوری غذا که مخصوص زنها بوده. اما تفاوت‌های احتمالی رو هم می‌تونیم در نظر بگیریم. به نظر شما چه تفاوت‌هایی بین پوشش مرد و زن در اون آغاز دوره حیات اولیه بشر وجود داشته؟ مردها معمولاً شکارچی بودن و چون دارای تحرک خیلی بالایی بودن مجبور بودن که از شنل‌های کوتاه‌تر استفاده کنن و با تزئیناتی از دندان و چنگال و اینها سعی می‌کردن که مهارت‌های شکار خودشون رو یه جورایی نشون بدن. زنها چی؟ زنها بیشتر دنبال جمع‌آوری دانه ها و اون الیاف و گیاهان اینها بودن و نقش فرزند پروری داشتن و احتمالاً پوشش برای فعالیت هایی مانند خم شدن، حمل کودک یا محافظت از اعضای بدنشون بسیار مناسب تر بوده. پس بنابراین شاید به نظر بیاد که اونها از پیشبندهای پهن‌تر یا پوشش های کامل تری استفاده می کردن. تزیینات و نمادها چی؟ به نظرتون آیا تزیینات و نمادهای پوشش زن و مرد هم متفاوت بوده؟ تزیینات میتونست نشون دهنده تخصص، وضعیت تولید مصری یا نقش اجتماعی باشه. مثلا زنها ممکن بوده که از دانه ها، صدف ها یا رنگ های خاصی استفاده کنن. مردها چی؟ مردها هم گفتیم بر اساس مشغله‌ای که داشتن نمادهای مرتبط با شکار یا نبرد رو به نمایش میذاشتن. تفاوت تو مناطق آب و هوایی هم بوده. تو مناطق سردسیر تفاوت ممکنه که مثلا خیلی کمتر باشه. ممکنه پوشش هر دو زن و مرد خیلی شبیه هم باشه. اما تو مناطق گرمتر تفاوت در بین پوشش ممکنه که با توجه به فعالیت‌ها یا اون هنجارهای اجتماعی یک مقدار تفاوت پیدا بکنه. امروز در مورد کاوا و رون میخوام با تون صحبت بکنم. اونها با هم به شکار میرفتن. دامنهای کوتاهی داشتن از پوست گوز. یه روز رون در شکاری که با گرگ داشته زخمی میشه و زخمش خیلی عمیقه. زخم روی پاش. کاوا میاد چیکار میکنه؟ یه نوارهای بلندی رو از پوست میبره و محکم دور زخم در واقع رون میپیچه. رون میفهمه که این نوارها علاوه بر این که باعث بسته شدن زخم شده، تو دویدنش هم بهش کمک میکنه. چه جالب، مدتی بعد میبینیم که همه مردهای قبیله اون نوارا را میبستن. تفاوت نه از نقش که از یک حادثه متولد میشه. اینجا یک حادثه باعث شد که رون و کاوا به این فکر برن که چگونه میتونن هم زخمشون رو ببندن، هم چیزی رو در واقع به کار ببرن که تو دویدن به اونها کمک بیشتری بکنه و تو کار شکار به کمک اونها بیاد. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارید.
سپاسگزاریم از توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه، که به ما یادآوری کردند در آغاز پوشش زن و مرد بیش از هر تفاوت بازتابی از نیاز مشترک به امنیت و بقا بود. با گذر زمان و شکلگیری فرهنگ‌ها و هنجارهای اجتماعی، لباس‌ها کم کم هویت‌ها و نقش‌های متفاوتی پیدا کردند. اما ریشه همه این تفاوت‌ها همچنان در یک نیاز انسانی مشترک نهفته است. برنامه تنپوش تمدن در تلاش است تا این مسیر تاریخی و معناهای نهفته در لباس انسان را بازگو کند. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. تا دیدار رادیویی دیگر، خداحافظ. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حال من را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفته.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
سلام.
سلام، لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره‌ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حد اکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینا هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن، هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0-993-794-2504.
تکرار میکنم:
0-993-794-2504.